با سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوریالا هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی مثل همیشه برنامه خودمون رو با سخنان ایشون آغاز میکنیم. بفرمایید.
سلام بر شما. من اجازه میخوام از شما و شما که قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم تصاویری رو تماشا کنین تا بعد با شما صحبت کنم. حتما خیلی از شما این تصاویر رو دیده بودید، نمیدونم شما هم دیدید یا نه، و خیلی از شماها رفته باشید در این به این محل. اینجا این زیبایی های کم نظیر بی ستون نام داره. من متاسفانه این شانس رو نداشتم که وقتی در ایران بودم قبل از تبعیدم به اینجا بتونم این تصاویر رو ببینم، با اینکه ریشه خانوادگی دارم در اون منطقه، ولی هر وقت که این عکس ها رو میبینم باور کنید نفسم میگیره از این همه زیبایی، به خصوص این که آدم وقتی میاد در بیرون از ایران و میره آثار باستانی رو در جاهای مختلف میبینه، آثار تاریخی رو میبینه، تازه میفهمه که چه گنجینه‌ای در اونجا هستش. به هر حال این منطقه نامش هست بیستون. البته براتون خواهم گفت که چرا امروز برنامه من در مورد بیستونه، که در واقع در یکی از شهرهای استان کرمانشاه قرار داره، در غرب ایرانمون. شهر بیستون در پای یک کوهیه که در واقع در اونجا این تصاویر، این سنگ نوشته ها، این بخش های باستانی، این گنجینه های باستانی، این سنگ نگاره ها وجود داره و به اون کوه هم میگن بیستون، به اون جایی که این صخره‌ای که اینها درشه. و جاهای مختلفی در اونجاست، ده ها نام داره: تپه نادری، دژ تاریخی مدفون، بقایای گورستان پارتی، آتشدان پارتی، بقایای شهر پارتی، مجسمه هرکول، غار شکارچیان، نقش برجسته گودرز و و و و و تعداد زیادی که برای هر کدومش میشه ساعتها صحبت کرد. و اخیراً هم یک جایی اضافه شده بهش و اون شکارگاه خسرو بهش میگن، خسرو پرویز، که داره از زیر خاک درش رو بردن بیرون اخیراً. یعنی منظورم چند سال پیش. این آثار بیشتر از زمان هخامنشیان بوده تا ساسانیان و بعد از اونم تا صفویه چیزهایی بهش اضافه کردن یا احتمالاً روی اونها، به سبک کارهایی که شده بعد از اسلام روی اونها ساخته شده. اما مهمترین بخشی که در اونجا هست که به ثبت جهانی رسیده، یعنی شده جزء گنجینه‌های جهانی، سنگ نوشته بیستونه یا کتیبه بیستون یا کتیبه داریوش، که این به ثبت جهانی رسیده و یه محوطه ای رو در خودش به این ثبت، یعنی در این ثبت اضافه شد. این کتیبه، یعنی کتیبه بیستون و تمام اون مجموعه در واقع در زمان رضا شاه 1310، از همون چون تا زمان قاجاریه که اصلا کسی اعتنایی به این مسائل نمی‌کرد، در زمان رضا شاه آمدن و توجه خاص به میراث تاریخی شد و در سال 1310 این مجموعه رو به ثبت ملی رسوندن. یعنی ما تازه بعد از قاجاریه و در زمان رضا شاه صاحب میراثی شدیم که نام ملی گرفت، و وقتی جایی نام ملی میگیره قرار بر اینه که ازش حفاظت بشه، مراقبت کنن ازش نابود نشه، و بعد از انقلاب هم تازه قرار بر این شد، از نظر جهانی قرار بر این شد، یعنی این قرار از ایران نبوده، در خارج از ایران، یعنی یونسکو قرار گذاشت که اینها به ثبت جهانی برسه، که شروع شد. ما تا الان 13 تا ثبت شده یه جهانی داریم که یکی از اونها بیستونه، که هشتمین جایی بود که به ثبت جهانی رسید در سال 1385. دلیل شهرت این بیستون، که حتی وقتی میگن بیستون ثبت جهانی شده منظورشون این کتیبه است، اینه که این یک بزرگترین و مفصلترین سنگ نوشته و سنگ نگاره‌ایه که ما در تاریخمون داریم، که میگن در دنیا هم یک نوع تاریخ نگاری نوشتاری و دید مثل نقاشی، سنگ نگار و سنگ نوشته است، که بسیار اهمیت داره برای اینکه یه بخش از تاریخ ایران رو کاملا در اونجا نوشته شده. هزار در واقع این 20 متر از طولش و 7 و عرضش هم 7 متر و 80 سانتی متر، چیز عظیمیه، و به 3 زبان فارسی، ایلامی و اکدی به گویش بابلی نو، 1119 سطر نوشته شده. تمام تاریخ رو در اونجا تاریخ از زبان داریوش نوشته شده، یعنی در واقع ما میتونیم بگیم اولین تاریخ نگاری که ما داریم و مونده گفته های این یعنی در کتیبه نوشته شده داریوشه. او شروع کرده از زندگی خودش همه این چیزها گذاشته، گفته و ستایش کرده اهورامزدا رو و خدایان دیگر رو و شهادت گرفته اونها رو که اون چی رو که نوشته جز راستی نیست، و توضیح داده همه اینها رو و که یه تیکه خیلی جالبی داره که آخر خواهم گفت که در اونجا چی بوده. ولی جالب این که ما متوجه میشیم که شهرهایی که در اون زمان بوده، این جالبه، شهرهایی که در اون زمان بوده، رودها، کوهها و افراد مختلفی که بودن، و قصه بردیا رو توضیح میده که این بردیای دروغی چی بود، که خیلی اینها همه مفصله. به هر حال روش ساختی که این بیستون هست برای همه حیرت انگیز اصلا، یعنی خیلی چیزهاش هنوز قابل کشف نیست. اولا این که این اون بلندای در بلندا ساخته شده، رو کوه ساخته شده، برخی از باستانشناس ها معتقدن که این رو به این دلیل اون بالا ساخته شده که از دسترس دور بمونه و خراب نشه، به خصوص این که شیوه نگارش این و خطابی که داریوش داره به آیندگانه، و این رو اون بالا ساختن و میگن حتی وقتی اون کسانی که سنگ رو کندن، که میگن فرهاد توی قصه های اینه که این رو فرهاد کنده به عشق شیرین، و اینها بعد از این که این رو میکنن، این در واقع هنرمندان اون زمان راه برگشتشون هم خراب میکنن به دستور داریوش که این دست نخورده برای آیندگان بمونه. برخی از باستانشناسان این رو میگن و از اونجایی که همطور که گفتم این خطاب داریوش به آینده است، این رو حالا اگرم برگشتشون رو خراب نکردن بالا ساخته که تو دست نره. و بعد جالب بودن این مسئله اینه که ابزاری که به کار بردن و شیوه های سنگ تراشی خیلی جالبه. حتی میگن که لعابی روی اینها رو کشوندن که معلوم نیست از چیه، که این شفافه. حتی لابلای این رو سرب میبینن الان، که سرب بوده میگن ممکنه با سرب اون رو پوشوندن، یعنی جاهای این لابلای خطا رو که خراب نشه و بمونه. به هر حال درخشان بوده، یعنی فرهنگ و تمدن استثنائی میخواد برای اون زمان که چنین کاری رو انجام بدن. که این مسئله مال داریوشه. بعد ما اشکانیان در اونجا هرکول رو میبینیم، برای اینکه فرهنگ غربی در اون موقع اومده، میگن این مجسمه هرکول هم به اون دلیله که از
مال دوران ما قبل،
بله، دوران در پارتیا بوده. و بعد در دوران اشکانیان هم که ما میبینیم که یکی از زیباترین چیزهایی که در اونجا هست معذوره ساسانیان طاق بستان. دلیل این برنامه اینه که بلایی که داره سر طاق بستان میاد، که من این برنامه که البته راجع بهش توی در سیف پاسارگاد، سایت سیف پاسارگاد نوشتیم، ولی من خواستم این مسئله رو در برنامه تلویزیونی هم بگم و از مردم تقاضا بکنم که این مسئله رو جدی بگیرن، و اگر که یک بار دیگه این برنامه رو ببینن و اون تصاویر زیبا رو حق میدن که آدم واقعا دلش بسوزه که چگونه میشه که اون این بلا سر بیستون ما بیاد. بیستون همطور که گفتم به ثبت جهانی رسید، اما متاسفانه بلا فاصله بعد از ثبت جهانی اون اطراف شروع شد به کارخونه مواد شیمیایی، و به جای این که مراقبتش کنن، چون یکی از چیزهایی که به ثبت جهانی میرسه اینه که مراقبت بشه. ولی همطور که بارها تو این برنامه گفتم، حکومت اسلامی و سازمان میراث فرهنگی متاسفانه ازش مراقبت که نمی‌کنن هیچی و به رهاش میکنن. با این حال وقتی یک جایی به ثبت جهانی میرسه، این امید برای آدم هست که بتونه به جایی متوصل بشه، به یونسکو متوصل بشه، به جاهای دیگه، و اونها فشار بیارن به دلیل اینکه دیگه این بخش میشه یه بخش جهانی و متعلق فقط به ما نیست، ما صاحبشیم اما مربوط به مردمان جهانه. مدتی است که فرهنگ دوستان آمدن فکر کردن که طاق بستان هم بتونه به طور مستقل به ثبت جهانی برسه، برای اینکه ارزش‌های خیلی زیادی در اونجا هست. مثلا یه چیزهایی که اونجا وجود داره در واقع تندیس آناهیتا خدازن ایرانی فروهر و اردشیر دوم در اون حلقه مه رو ما میبینیم که دارن از طریق فروهر تقدیم میشه به شاه، به شاه اون زمان. فرشتگان بالدار اونجا هستن، مجالس شکار مرغابی، درخت زندگی، ماهیا، یعنی اصلا یک تصاویر که من از نزدیک اینها رو گاهی وقتا از این چیزهای ذره بینی میذارم که جزئیاتشو بتونم ببینم. و خوش به حال شماها که در ایران هستین که میتونین برین اینجاها رو ببینین. و کتیبه هایی هست که به خط پهلوی ساسانیه و اینها، حالا بگذاریم از این که اینها در وضعیت بدی قرار گرفتن، تلاش بر اینه که فرهنگ دوستان که برن اینجا ثبت جهانی کنن. پرونده های این مسئله همه آماده بود، همه تلاش شده بود که این رو آماده کنن، که ناگهان خبر شدن که روی مسجدی که در اون پایین قرار داره، پایین این طاق بستان قرار داره، با عجله در همین عاشورای گذشته تصمیم میگیرن که گنبدی بزنن و این گنبد رو در حد خود مسجد نمیزنن، گنبد رو به شکلی میزنن دو طبقه که جلوی منظره چیز رو بگیره، طاق بستان. یعنی درست همون کاری رو که با فردوسی انجام داد، یعنی با آرامگاه فردوسی قرار بود به ثبت جهانی برسه توس، و اینها آمدن دو طرف چیزو آرامگاه و دو تا دکل برق زدن و این دکل ها در واقع از جلوگیری کرده از اینکه به ثبت جهانی برسه، برای اینکه وقتی منظر چیزی خراب باشه دیگه نمیتونه ثبت جهانی بشه. از ایران متوسل شدن به ما که خواهش میکنیم، ما رو که جلومون گرفتن نمیذارن حرفی بزنیم، شماها یه کاری بکنیم. البته توی خود کردستان برخی از نشریات هستن و مردم هستن نگران شدن و شروع کردن اعتراض کردن که آخه این چه وضعیتی، چرا این گنبدها رو داریم میزنی روی مسجد. و همین روزها هم هست که میان و برای اینکه نتیجه آخری رو این پرونده رو درست کنن بفرستن. خب ما در سیف پاسارگاد نوشتیم، عده‌ای در ایران سر و صدا کردن، از گفتن خیلی خوب ما یه نفری رو از چیز میفرستیم، از تهران میفرستیم که برن اونجا ببینن که واقعا این بیستون مشکلاتی داره یا نداره. متاسفانه این آقایی که از معاون رئیس میراث فرهنگی از تهران بلند میشه میره اونجا، بعدم میگن همه چیز در امن و امان، خیلی هم وضعیت بیستون خوبه، و نه تنها این کارو میکنه، اونجا با دیداری هم با امام جمعه داشته، امام جمعه خیلی این آقا رو میچسبه که ما میخوایم در شکارگاه خسرو پرویز یک مدرسه، نه یک حسینی هم یه چیز حوزه بزنیم، حوزه بسازیم اونجا. آقای معاون میراث فرهنگیم، به جایی که بگه آقای امام جمعه ما اجازه نداریم همچین کارا رو بکنیم، اینا آثار تاریخیه، شما میتونین این علاوه بر این که مسجد و نمیتونین روش این دکلا رو بزنین، این کارم نمیتونین بکنین. ولی ایشون بدون این که این حرف رو بزنه میگه که بله ما میریم ببینیم اگر اشکالاتی پیش نیاد این کار رو میکنیم. که من امروز که می آمدم به استودیو خبر دادن که امام جمعه گفته که امام جمعه گفته به نظر میاد مانعی نداره و ما میخواییم کارمون رو شروع کنیم. به هر حال اون چی که الان وجود داره، ما الان طاق بستانمون در خطره، در خطره که ما نمیتونیم اون رو به ثبت جهانی برسونیم و اینهایی که میخوان در شکارگاهه که تازه دارن اونجا رو در میارن بیرون، خیلی چیزها اون زیر هست که به مرور در خواهد آمد بیرون، اینها میخوان حوزه درست کنن. حالا یا میخوان شروع کنن به ساختمون سازی که این سد سیبند که به بهانه سد تمام منطقه تنگه بلاغی رو درو کردن و اشیایش رو بردن بیرون، میخوان به عنوان اینکه حوزه درست کنن روی شکارگاه خسرو پرویز چیزهایی رو که اون زیر وجود داره دوباره به چپاول بکنند و غارت کنن، اون دیگه آینده نشون میده. ولی مردم میتونن مقابل یک همچین مسائلی بیستن. اما موردی که جالبه که گفتم براتون میگم، من نمیدونم چقدر وقت داشته باشیم، در اونجا داریوش توی اون کتیبه ای رو که گفتم چیزهای مختلفی گفته، که گفتم 1119 سطره، یعنی یه کتاب گفته نوشته اونا اون بالا. ولی نکته های جالبش اینه که میگه که من چند تا موردشو براتون میخونم و یه موردی هم که در واقع نفرین میکنه کسانی رو که ممکنه اونجا رو خراب بکنه. اون یه جا میگه از آن جهت اهورامزدا مرا یاری کرد و خدایان دیگری که هستند، که پلید نبودم، دروغگو نبودم، تبهکار نبودم، نه من نه دودمانم، به راستی رفتار کردم، نه به ضعیف نه به توانا زور نورزیدم. در جای دیگه میگه تو که از این پس شاه خواهی بود با آیندگان، مردی که دروغگو باشد یا آن که تبهکار باشد دوست آنها مباش، به سختی آنها را که سرده. یعنی ببینین دروغگویو هم که من گفتم که همیشه چیزی رو که ما رو بدبخت کردن با این فرهنگ دروغگویی این حکومت و دودمانشان. یکی به اونها سفارش میکنه که این تو که از این پس این نوشته ها را که من نوشتم یا این پیکرها را میبینی مبادا آنها را تباه سازی، تا هنگامی که توانا هستی آنها را نگاه دار. 2500 سال پیش این رو گفت. اگر این نوشته ها یا این پیکرها را ببینی و تباهشان نسازی و تا هنگامی که تو را توانایی است نگاهشان داری، اهورامزدا تو را دوست باد و دودمان بسیار و زندگیت دراز باد و آن چه کنی آن را به تو اهورامزدا خوب کناد. اگر این نوشته ها یا این پیکرها را ببینی و تباهشان سازی و تا هنگامی که تو را توانایی است نگاهشان نداری، اهورامزدا تو را زننده باد و تو را دودمان مباد و آنچه کنی اهورامزدا آن را براندازد. خیلی جالبه دیگه. داریوش گفته که آنکه تباه سازد تباه باد. با سلام مجدد، در این قسمت برنامه طبق معمول آقای دکتر نوری‌الله سخنانی دارن که میشینیم پای صحبتش.
عرض کنم حضورتون که من امروز میخوام راجع به یه مجموعه لغت صحبت بکنم. به نظر من در هر زمینه‌ای وقتی که ما شروع میکنیم صحبت کردن، با یک مجموعه لغت مربوط به اون زمینه کار میکنیم و باید بتونیم اینها رو از لحاظ معنایی و از لحاظ کاربرد از هم تفکیک کنیم. مثلا شما وقتی که بنده اتومبیل رو نگاه میکنم میگم اتومبیله، حد اکثرش میتونم بگم یه رول داره، یه دونه صندلی داره، نه یه گاز داره، یه دنده داره. اما وقتی که یک مکانیک اتومبیل به اتومبیل نگاه میکنه، هزاران جزء توی این ماشین سرهم شدن تا این ماشین ساخته بشه و هر کدومشون نامی دارن و کارکردی دارن. و این در هر موردی هست. یه کسی مثلا کار شاعری میکنه، نمیدونم وزن رو میشناسه، قافیه رو میشناسه، بحور رو میشناسه. یعنی فرق یک متخصص که داره در یه زمینه کار میکنه یا حرف میزنه با یه آدم عادی اینه که او میتونه اینها رو از هم تفکیک کنه. در کار سیاست هم همینطوره. و اگر که آدم بخواد درک درستی از تشکل‌های سیاسی داشته باشه، باید بتونه این اجزا رو بشناسه یک و بعد از هم تفکیکشون کنه که به جای همدیگه اینها به کار نرن. یکی از مناطق مخشوشی که در این زمینه وجود داره تفاوت بین حکومت و دولته. اکثرا این دوتا رو ما در زبان عادی با همدیگه جا به جا میکنیم بدون این که درک بکنیم که اینا به کل و هم متفاوت هستن. و چون این تفاوت رو قائل نمیشیم، خیلی از نظرات سیاسی که ابراز میکنیم هم غلط از آب در میاد یا نابجا از آب در میاد. حکومت عرض کنم که در واقع یک پدیده شاید بشه گفتش نوینی است، به این معنی که از حکم و حاکمیت میاد و هنگامی که ما میرسیم به دوران مدون کردن زبان سیاسی برمیخوریم به این کلمه حکومت که این در ظل خودش چندین مفهوم دیگر رو داره که با همدیگه جمع میشن و حکومت رو تشکیل میدن. نخستینش مربوط میشه به مردمی که در واقع اون حکومت رو تشکیل میدن، صاحب اون حکومت هستن و در این حال اون حکومت برشون حکم میکنه. و در این رو در زبان امروزی علوم سیاسی، این مردم رو که تحت یک حاکمیتی هستن و صاحب اون حاکمیت هستند رو به نام ملت میگویند. در کتب قدیمی و غیره کلمه ملت به این معنی امروزی ما به کار نرفته. این کلمه جدیدی است که لااقل مثلا 200 خورده سال هست که در ادبیات سیاسی مطرح شده است. ملت آن مردمی هستند که تحت یک حاکمیت معینی به سر میبرند و زندگی میکنند. بعد دیگر حاکمیت کشور است. یعنی اینکه روی این کره زمینی که هست یک خطی به نام مرز رو میکشند و میگویند که اون تکه‌ای از زمین که میافتد داخل این خط مرزی، این اسمش کشوره و اون مردمی که ملت خوانده میشدند در این کشور زندگی میکنن. در این دیدگاه وقتی نگاه میکنیم دیگه اصلا بحث نیستش که این مردمی که در این کشور زندگی میکنن رنگ و رنگ هم نمیدونم زبوناشون با هم فرق داره، مذهبشون با هم فرق داره، در ظل حاکمیت ملی و در یک کشور معین اینها یک ملت هم. نمیتوان شما در یک کشور 5 تا ملت پیدا کنید. الان یه عده از اینایی که کارهای مربوط به اقوام ایرانی رو بحث میکنن، اول مثلا میگفتن زمان مثلا موقع حاصل حرفای استالینی گفتن خلقهای مثلا ایران، بعد خلقهای ایران از مد افتاد، حالا یه مدتی بودن که ملتهای ایران، در حالی که این از نظر بحث سیاسی غلطه. ما نمیتونیم در ایران ملت‌های مختلفی داشته باشیم، یک ملت، یک کشور، یک حاکمیت است. در این حال این کشور به دلایل مختلفی و با معیارهای مختلفی تقسیم بندی شده است که این رو ما میگیم تقسیمات کشوری، یعنی تقسیمات کشوری جزئی از حکومت و حاکمیت است. چگونه اینا تقسیم شدن؟ عموماً اینها دارای یک تاریخچه هستند و به طور تاریخی این تقسیم بندی آمده است جلو. مثلا ما قبلا میتونستیم از توی خود قانون مشروطه از ایالت‌ها و ولایت‌ها سخن میگه، یعنی میگوید که کشور ایران تکه 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 شده و اینها ولایت هستند، در داخل اون ولایت
ممالک مفروسه.
بعد از اینکه رضا شاه به قدرت رسید و فرهنگستان زبان فارسی کلمات فارسی رو جانشین عرض کنم که چیز کرد، کلمات عربی کرد، ما به جای ایالت گفته شد استان. استان که از استان و استادن میآید، یعنی آنجایی که مردمی ساکن هستند، و نامهایی هم که به این تکه های مختلف مملکت دادند با استان تموم میشدش، خوزستان، کردستان، عرض کنم که بلوچستان و غیره، ترکمنستان. این معنای استان در اینجا یعنی اون ناحیه‌ای که مردم معینی توش زندگی میکنند. به طور تاریخی این مردم ممکن است که زبانشون با استان دیگر فرق داشته باشه، مذهبشون فرق داشته باشه، آیین و فرهنگشون فرق داشته باشه، ولی همشون اجزاء یک چیز بزرگتری هستن به نام کشور. خب این ملت در داخل مرزهای سیاسی یک کشور زندگی میکنه، حاکم بر سرنوشت خودشه و حالا میخواد زندگی خودش رو بگردونه. برای گردوندن این زندگی در دوران معاصر، این قبلا اینطور نبوده، در دوران معاصر این بر بنیاد یک سند اجتماعی شکل میگیره که بهش میگن قانون اساسی یا قانون مادر. یعنی این مردمان که ملت رو تشکیل دادن و در داخل این مرزهای جغرافیایی هستن، به استناد یک سندی که نشستن با هم قرارداد گذاشتن. حالا میلیون‌ها آدم که نمی‌تونستن بشینن قرارداد بذارن، نمایندگان خودشون میفرستن به جایی به نام مجلس مؤسسان، یعنی مجلسی که قرار است تأسیس بکند یک کشوری رو، و اون عده می‌نشینن با هم دیگه یک قانون اساسی رو می‌نویسن که از این به بعد ما بر اساس این قانون اساسی هستش که مملکت خودمون رو اداره خواهیم کرد، و بعد بر اساس همین قانون می آیند و تشکیلات اداره کردن کشور رو تعیین می کنند که خب حالا می خواهیم این مملکت رو از لحاظ جغرافیایی تکه تکه کردیم، حالا از لحاظ اجرایی چگونه این مملکت رو باید اداره کنیم، مدیریت بکنیم. این بخش رو بهش میگن دولت. تفاوت دولت با حاکمیت اینه که حاکمیت اون بالا نشسته، ملت و جغرافیا و نمیدونم تمامیت ارضی یک کشور رو تضمین میکنه، تقسیمات داخلی اون کشور رو معین میکنه، قانون اساسی که میگوید که قرار است این مملکت چگونه اداره شود رو تعیین میکنه، بعد از دل این قانون اساسی یک مجموعه ای میاد بیرون به نام دولت که مدیران امور مملکت میرن توی اون دولت می نشینن. خب ببینید که ساختمان این دولت ناشی از اون چیزیه که تو قانون اساسیش نوشتن. او وظیفش این است که این قانون اساسی رو اجرا بکنه. همه بحثم که در به خصوص کشور ما همیشه برقرار بوده اینه که چرا این دولت قانون اساسی رو اجرا نمیکنه. حالا گاهی به نفع مردمان قانون اساسی رو اجرا نمیکنه، گاهی به ضرر مردمان. مثلا شما نگاه بکنید که همین در جنبش سبز هم حرف آقای مهندس موسوی این بودش که قانون رو بدون تنازل اجرا بکنید، یعنی یه بخش هایش رو اجرا نکرده باقی نذارید. یا میگن فلانی قانون اساسی رو اصلا اجرا نمی کنه، اعتراضی نمی کنه و غیره. به هر حال شکل و ماهیت دولت رو قانون اساسی که میثاق ملی بین مردمان هست تعیین میکنه. عموما این دولت بر اساس اون قانون اساسی دو تا شکل میتونه پیدا بکنه. در همه کشورهای جهان دو تا شکل ما میبینیم که دارن مملکت رو اداره میکنن. یکی رو بهش میگیم دولت متمرکز، یعنی اینکه یه پایتختی وجود داره، اون دولت در اون پایتخت نشسته، وزارتخونه های خودشو داره، نمیدونم سازمان های تابعه خودشو داره و از اون محل همه جای همه این کشور رو کنترل میکنه. خود مردمی که در این مناطق مختلف هستند دارای حق خاصی نیستند. این هست که تعیین میکنه که اونها باید چگونه عمل بکنن. و هر چقدر که ما جلو بیاییم در دولت متمرکز، اراده تعیین کننده به صورت استبدادی و دیکتاتوری در میاد، برای اینکه خود به خود طرف که اونجا نشسته و رئیس این مجموعه مدیریته، این دیگه جایی وجود نداره، همه قوا به او متصل میشه. در مقابلش ما حکومت نامتمرکز رو داریم، به این معنی که به جای یک دولت ما به تعداد استانهایی که در مملکت هست ما دولت ها داریم. یه دولت هم داریم بهش میگیم دولت مرکزی. یه دولت مرکزی هست، یک سری دولت های محلی یا استانی وجود داره که این شیوهیه که جهان متمدن این رو پذیرفته و در نتیجه همواره کشورها رو میبینید که قدرت درش پخش است بین اون تکه های مختلفی که در تقسیمات کشوری تعیین شده است و فقط یک بخش از اختیارات هستش که به عهده دولت مرکزی است، به خاطر اینکه کارهایی رو او باید نظارت بکند که به همه مربوط میشه. بعضی کارها هستش که به هر محلی مربوط میشه. شما فکر بکنید مثلا جاده سازی توی همین امریکا، ما میبینیم که وارد هر ایالتی که میشین در این امریکا جاده ها رو اون ایالت خرجش رو میسازه، اما یک سری جاده ها هست که این ایالت ها رو به هم وصل میکنه، سراسری هستن، بهشون میگن اینتر استیت، یعنی ما بین دول بین دولت ها اینا حرکت میکنن، اونو خرجش رو دولت مرکزی میده و مردمان این کشور هم دو تا مالیات میدن، یه مالیات به دولت محلی میدن که کارای اون به چرخه، یه مالیات هم به دولت مرکزی میدن که اون بتونه کارهای مختلف رو انجام بده. بنابراین قانون اساسی هم که میآید و یک دولت نامتمرکز رو پیش بینی میکنه باید این تفکیک رو قائل بشه که اختیارات دولت‌های استانی یا محلی چیه، اختیار دولت‌های مرکزی چیه. تو مملکت ما مسئله در این استش که قانون اغلب تمایل خودش رو به داشتن حکومت غیر متمرکز نشون میده. یعنی مثلا خود قانون مشروطیت رو که نگاه بکنیم میبینیم در اونجا یه تکه وجود داره به نام قانون شوراهای ایالتی و ولایتی و پیش بینی میکنه که در هر ایالتی، امریکا هم میگن ایالت، اون موقع هم نمیگفتن استان، ایران هم ایالتی بوده است، در هر ایالتی رئیس اون ایالت رو مردم انتخاب میکنن، خود اون ایالت دارای هسته تا قوه هستش، یعنی یه قوه مقننه داره، یه مجلس داره، قوه مقننه‌ش، قوه قضاییه داره و قوه مجریه داره، و در این حال یه دولت مرکزی هم وجود داره که اون هم همین سه تا قوا رو داره، اما هر کدوم از این قواها طبق قانون اساسی دارای وظایف معینی هستند. مثلا دولت مرکزی اختیار ارتش رو در اختیار داره، دفاع از مملکت به عهده دولت مرکزیه، ایالت‌های مختلف میآیند، عرض کنم که مالیات میدن برای اینکه دولت بتونه از اونها حفاظت بکنه. حالا این ارتش میتونه نیروی دریایی باشه، نیروی زمینی باشه و نیروی هوایی و هر چیز دیگری باشه. در حالی که در ایالت‌ها اونها هم دارای قوای انتظامی خود محلی خودشون هستن، شهربانی دارن، عرض کنم که و غیره. یا سیاست خارجی همواره در این کشورهای غیر متمرکز در دست دولت مرکزیه. این ایالت ها نمیتونن خودشون سر خود مثلا برنشن برن با امریکا قرارداد تجارتی ببندن، بلکه سیاست، حالا قرارداد تجارتی اتفاقا اشتباه دارم میگم، برای که جزء سیاست خارجی نیست، در واقع یه شیوه کار اقتصادی ما الان تو همین کلرادوی خودمون، این میان از کشورهای مختلف و با صاحبان صنایع اینجا مثلا وارد میشن. ولی سیاست خارجی مثلا حضور در سازمان ملل، نمیدونم استان خراسان نمیتونه بگه که من میخوام یه نماینده بفرستم به سازمان ملل. نماینده کشور ایران به وسیله دولت مرکزی فرستاده میشه، مواضع سیاسی دولت ایران رو اون تعیین میکنه. یا اقتصاد ملی، پول رایج مملکت، مقیاسات، نمیتونه یک ایالتی بگه من میخوام با کیلوگرم مثلا بسنجم، یکی بگه که من میخوام با خروار و مثلا اونجوری بکنم. مقیاسات، تعیین مقیاسات، تعیین واحد پول ملی، نحوه گرداندن اقتصاد کشور به دست حکومت مرکزیه. توجه بکنیم که چه حکومت مرکزی چه حکومت های ایالتی همشون تابع قانون اساسی هستن. بنابراین اگرچه در هر ایالتی ما ممکن است که یک مجلس محلی داشته باشیم، اما اون مجلس محلی نمیتواند قانون رو
قانون اساسی کار کنه.
کار بکنه. به همین دلیل مثلا خیلی ها میگن که حکومت غیر متمرکز این بدی رو داره که در هر ایالتی ممکنه یه تصمیماتی بگیرن که ضد مثلا بشر باشه، یا یه جور دیکتاتوری بخوان برقرار بکنند و غیره. اینا همه برمیگرده به قانون اساسی. اگر قانون اساسی مثلا مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر باشه، چون همه این مجالس مقننه ایالتی همه تابع اون قانون اساسی اصلی هستن، نمیتونن چنین کاری رو بکنن. به همین دلیلم دو تا کلمه هستش که خیلی دقیق و خیلی حساسیت برانگیزه در این مبحث. یکیش مسئله خودگردانیه، یکیش مسئله خودمختاریه. عده‌ای از کسانی که تو این زمینه‌ها بحث میکنند و میگویند که به قسمت‌های مختلف مملکت ما ستم شده است و غیره، اینا میگیم چی میخواین؟ میگن ما خودمختاری میخواییم. میگیم نمیشه. خودمختاری یعنی این که تو از تابعیت قانون اساسی کل کشور میای بیرون، مختار میشی برای خودت. نه، شما خودگردان هستین به خاطر اینکه در بخش دولت و مدیریت هستش که برای خودتون توانایی خودگردانی رو پیدا میکنی. این به کل با مبحث خودمختاری فرق میکنه. مثلا از چیزهای دیگری که وجود داره که معمولا مطرح می شود، زبان ملی یک کشوره. یعنی هر کشوری ممکن است که دارای زبانهای مختلفی وجود داشته باشه، اما قانون اساسی تعیین میکنه که یکی از این زبانها زبانی هستش که تمام کارهای اداری و اسکان مکاتباتی و غیره با اون انجام میشه. یکی از گرفتاری هایی که ما در زبان فارسی داریم این هستش که آمدن official language رو ترجمه کردن زبان رسمی، در حالی که این زبان اداریه. یعنی کل این سیستم اداری این مملکت رو یه زبان اداره میکنه. در بقیه مسائل این زبان فقط زبان ملی ما محسوب میشه. این نمیتواند مانع این بشه که مردمان در جاهای مختلفی از زبان محلی خودشون استفاده نکنند. حالا مسئله در این است که از یک سو ما انقلاب مشروطی که شد، قانون اساسی مشروطه رو که نوشتند، همه اینا پیش بینی شده بود توش که این مسئله ایالات متحده ایران چگونه میتونن از این به بعد کار بکنن. اما در عمل کسی اعتنایی به این قانون اساسی نکرد. یکی از دلایلش البته وجود روس‌ها در شمال بود و انگلیس‌ها در عرض کنم که مغرب و جنوب، مشرق و جنوب ایران، یعنی از افغانستان و پاکستان بگیریم. و اینها قصدشون این بود که ایران رو تکه تکه کنن و در نتیجه می آمدن به عناصری که خودمختاری می خواستن، نه خودگردانی، کمک می کردن که اینا سرکشی کنن و بگن که ما خودمختار هستیم و می خواهیم برای خودمون مملکت خودمون داشته باشیم و هیچ اعتنایی هم نمی کنیم به من. این خودش باعث شد که در اون روندی که ما تازه انقلاب کردیم، برای اولین بار صاحب قانون اساسی شدیم و حالا قراره که اون کشور و اون ملت رو اینها رو تشکیل بدیم، یه مرتبه با این تحریکات خارجی ما مواجه شدیم با این که اگر حکومت رو غیر متمرکز بکنیم، دولت ضعیفی که از دل اندراس قاجاری آمده بیرون قادر نخواهد بود این مملکت رو بگردونه. بنابراین مسئله کشور، دولت، ملت سازی اولویت پیدا کرد بر دولت غیر متمرکز و ایجاد ایالت ها. و از دل اون بود که در واقع ما ایران کنونی خودمون رو داریم، وگرنه خوزستان رو یکی برداشت بود بود بود، بلوچستان رو یکی، آذربایجان هم یکی، کردستان هم بود. اما وقتی که این دولت تشکیل شد، این مملکت به وجود آمد، این مملکت مرزهای سیاسی شناخته شد، حق این بود که ما برگردیم به قانون اساسی خودمون و اون سیستم حکومت دولت نامتمرکز رو در ایران هم پیاده کنیم. اما این فرصت داده نشد به عرض کنم که دوران رژیم گذشته. رژیم گذشته چندین بار کوشش کرد که این مسئله رو به اجرا در بیاره. یک بار مثلا قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی رو در سال 1941 بردن به مجلس و کسی که باش مخالفت کرد آقای خمینی بود و نگذاشتش که اتفاق بیفته. همان گونه که در دوران رضا شاه میخواد مملکت رو جمهوری کنه، باز آخوندها نذاشتن که اون جمهوری بکنه. یک بارم عرض کنم که چندین بار این، حالا چون وقت کمه من باز جزئیاتش نمیشم، بعدم که حکومت اسلامی آمد، نه تنها همه اون تبعیضاتی رو که حکومت مرکزی قائل میشد برای بخش‌های مختلف اعمال کرد، به جای اینکه بره به حرف مردمان محل گوش بکنه، به شکایت‌های اونها گوش بکنه، رفت اونها رو سرکوب کرد، یک دونه تبعیض جدیدم بهش اضافه کرد و اون تبعیض مذهبی بود. یعنی گفتش که ایران حکومتش توی قانون اساسی مشروط هم نوشته بودن ولی کسی عمل نمیشد بهش. اما اینا گفتن که مذهب رسمی ایران شیعه است و همه غیر شیعه ها شدن شهروند دست دوم اون مملکت و در واقع مضاعف شد اون ستمی که بر بقیه میرفت. حالون که شما اگر نگاه کنید دور تا دور ایران رو سنی ها دارن زندگی میکنه. بنابراین ممکن است که در یک لحظه تاریخی ضرورت پیش بیاد که یک دولت متمرکز حتی علی‌رغم قانون اساسی بیاد و یک وحدت متزلزل یک مملکت رو یک کشور رو حفظ بکنه. اما وقتی که امور به حالت عادی خودش درآمد، از زمان هخامنشی تا اکنون همواره ما دارای دولت‌های خودگردان بوده ایم. حالا در زمان هخامنشی بهشون گفتن ساتراپ‌ها، در زمان نمیدونم ممالک محروسه، در زمان قاجاریه و حتی در داخل قانون مشروطیت بوده است و در آینده هم حالا ما میگیم استان‌های ایران. ما یک مملکتی خواهیم داریم که دارای استان‌های خودگردان میتونه باشه. بر اعتقاد من بر اینه که خیلی ها میگن که آقا حالا ما نباید این بحث رو اصلا الان شروع کنیم، بعد بذاریم حکومت اسلامی فرو بپاشه و بعد ما این حرفا رو بزنیم. در حالی که اگر که این حرفا حالا زده نشه، تمام شکوه ها و ناراحتی ها و عقده هایی که این حکومت به وجود آورده منجر به این خواهد شد که فردا مملکت ما در تلاطم عجیب و غریبی بیفته. به همین دلیل من با اصرار تمام این بحث های مربوط به حکومت غیر متمرکز رو که اسمهای مختلفی میتونه داشته باشه، مثلا امریکا هست ایالات متحده امریکا، اما دولت مرکزی رو بهش میگن دولت فدرال. فدرال هم یعنی متحد جمع کننده. در هر کشور سوئد هم همین سیستم رو داره، اما نمیگه من کشور فدرالم، میگن ما کشور غیر متمرکز هستیم. بنابراین خود این دولت های غیر متمرکز انواع و اقسامی دارن که اگر فرصت باشه من در برنامه های آینده اونها را هم معرفی خواهم کرد.